بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 فصل 10 و سفیر ما یکون الوجه الذی لیس بصوابین شبیها بصواب او موهما انه شبیه به. فرمودم که در حرکت دوم از دو حرکت فکر که حرکت من المواری الى المطالبه ما ترتیب به هیئت داریم، یعنی مواری ما دارای ترتیب هستند و دارای هیئت. و بعد فرمودن این هیئت و ترتیب گاهی علاوه این ثواب تحقق پیدا میکنه و گاهی علاوه این که غیر ثواب است. با همین بیان معلوم شد که چرا محتاج به منطق هستیم، چون ترتیب و هیئتی که در هر یک از مبادی لازمند میتوانن علاوه این ثواب باشن و میتوانن علاوه این غیر ثواب باشن، منطق رو جلب کردن تا اون علاوه این ثواب با از علاوه لا ثوابش جدا بشه. پس از همینجا معلوم میشه که منطق چه علمیست و چه فایده ای داره. ولی باز برای تکمیل بحث اضافه میکنن که گاهی امری شبیه به ثواب به نظر میرسد. اینطور اشتباه گفتم، امری شبیه به ثواب هست، گاهی امری شبیه به ثواب هست و گاهی امری شبیه به ثواب به نظر می رسد. پس اون چی که در استعمالات انسان حاصل می شه که معلوم تصدیقی باشه که معلوم تصوری باشه، به سه قسم تقسیم میشه: یکی ثواب، یکی شبیه به ثواب، یکی اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه، خب یکی هم ناثواب کسی هست که قبلا گفتیم. اونایی که قابل ترهن این ستان ناثوابشون که هیچ. با این بیان احتیاج به منطق بیشتر احساس میشه، چون باید تشخیص داده بشه که ثواب کدومه، شبیه به ثواب کدومه، اونی که به نظر میرسه شبیه به ثواب کدومه. این همه باید تبیین بشه. اینا رو مصنف مقدمتاً داره میگه تا بعداً وارد تعریف منطق بشه و فایده منطق رو در ضمن این تعریف اعلام کنه. قبلاً منطق رو تعریف کرد ولی به نحوی تعریف کرد، حالا میخواد به نحوی دیگه تعریف کنه. حالا انشاءالله اینا رو بعداً توضیح میدیم. ولی میخوام عرض کنم این بحثایی که الان داره میکنم یه بحثای مقدمیه، اگر چه خودشون مفیدن ولی در ضمن مفید بودنشون هم در ضمن این که ذاتا مفیدن برای تعریف منطق هم مفیدن، یعنی باعث میشن که تعریف منطق رو ما راحت تر بتونیم طرح کنیم، چون بعضی از قیودی که در تعریف منطق لازم داریم با همین توضیحاتی که عرض میکنیم روشن میشن. در اقسامی که میگیم، بله در اقسامی که میگیم ناسواب غیر از این هاست، ولی وقتی که میام تشریح میکنیم ناسواب یکی از اینها قرار میشه. اینا الان چلا توسط دادیم که معلوم میشه. از کردم سه نوع مدده داریم: یکی ثواب، یکی شبیه به ثواب، یکی اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه. و بعدم اضافه کردم ناسوابی هم داریم. این در تقسیم به همین چهار قسمی که میگم اشاره میکنیم، ولی در وقت توضیح معلوم میشه که ناسواب بر یکی از اینها باید تطبیق بشه، یعنی بر مثلا فرسین بر اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه بر اون تطبیقش میکنیم. اما در وقت ذکر اقسام همین چهار تا رو میگیم، میگیم ثواب، شبیه به ثواب، اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه و ناسواب. این چهارتا رو میگیم. بعد که آمدیم تشریح کردیم دو تا از اینها رو با هم یکی میکنی، ناسواب رو با یکی از اینها بالاخره تطبیق میکنی که بشه در واقع ستا. خب حالا اصلا اینا در اینی که این مطالب در اینی که خودشون مفیدند، برای تعریف منطق هم مفیدند. در اینجا هم برای اینکه ذاتشون مفید ذکر شدن، هم برای اینکه در تعریف منطق کمک کنن ما رو ذکر شدن. حالا ما چون هنوز وارد تعریف منطق نشدیم، این مطالب رو به طور مستقل مطرح میکنیم، کاری الان به تعریف منطق نداریم. به صورت مستقل عرض میکنیم که مبادی که تصوریه باشن که تصدیقیه به سه قسم تقسیم میشن. البته توضیح بحث ما در مبادی تصدیقیه میگیم، در مبادی تصوریه بحثی نمی کنیم. میگیم که این مبادی گاهی ثوابن، گاهی شبیه به ثوابن، گاهی به نظر میرسن که شبیه به ثوابن، ولی در واقع نه ثوابن نه شبیه به ثواب، بلکه نه ثوابن. این سه قسم مبادی ما داریم. بعد این سه قسم رو میگیم هم به اعتبار صورت مبادی میتونیم داشته باشیم، یعنی مبادی رو به لحاظ صورت که ملاحظه کنیم به یکی از این سه قسم تقسیم میشن، هم این سه قسم رو به لحاظ ماده میتونیم داشته باشیم، یعنی ماده این مبادی رو که ملاحظه کنیم یکی از این سه قسم میتونه داشته باشه، هم این سه قسم رو به اعتبار ماده و صورت با هم میتونیم داشته باشیم، یعنی این که اگر ماده و صورت یک شی رو ملاحظه کردیم، ماده و صورت مبادی رو ملاحظه کردیم، میتونیم یکی از این سه قسم رو در اینها بیابیم. حالا اینا توضیح میدم بهتر روشن میشه. اصلاً این سه قسم رو یا در حقیقت این نه قسم رو، چون قرار شد هر کدوم از این سه قسم گاهی به لحاظ صورت باشن، گاهی به لحاظ ماده باشن، گاهی به لحاظ ماده و صورت باشن، اون وقت سه قسم هم سه حالت پیدا میکنن، میشه نه قسم. خب این سه قسم رو یا این نه قسم رو از شدیم در مبادی تصدیقیه ما طرح میکنیم و این چنین توضیح میدیم. میگیم مبادی تصدیقیه ستان، یکی قیاسه، یکی استقراء، یکی تمثیل. به لحاظ صورت این سه قسم ما داریم، یعنی ماده مختلفه، ممکنه قیاس رو شما در مواد مختلف بریزید اقسام مختلفی قیاس درست بشه، یا استقراء و تمثیل همینطور در مواد مختلف بریزید و به توسط اختلاف مواد این قیاس واحد رو متعدد کنید، اما با قطع نظر از مواد و با توجه به صورت مبادی تصدیقی شما فقط سه قسم بیشتر نداره، یا قیاس است، یا استقراء است، یا تمثیل. خب این به لحاظ صورته که به لحاظ صورت ما میگیم مبادی تصدیقی سه قسم، یکی قیاسه، یکی استقراء، یکی تمثیل. حالا بعد برمیگردیم توضیح میدیم که کدومشون ثواب هست، کدوم شبیه به ثواب، کدوم به نظر میرسد که شبیه به ثواب. بعد میره سراغ مواد. مواد رو میبینیم که پنج تا. مواد پنج تا هستن. و به خاطر تعدد این مواد، موادی تقسیم میشن و متعدد میشن. یکی مسلماته، یکی مقبولاته، مضموناته، متخیلاته، اولیاته، شبیه به اولیاته. البته اقسامش بیش از پنج تا میشه، منتها وقتی که میاریم تو قیاس به کار میبریم پنج تا درست میکنه. دو تا از این اقسام رو که مسلمات و مقبولاتند در یه نوع قیاس به کار میبریم به نام جدل، یکی دیگر رو که مضموناته در قیاس دیگری به نام خطابه به کار میبریم، یکی رو در قیاسی که برهان اسمشه، یعنی اولیات رو در برهان، متخیلات رو در شعر، شبیه به اولیات فلسفه که مجموعه میشه 5 تا، البته بیش از 5 تا ماده است، اما اینها در 5 جور قیاس به کار میاد. ما چون میخواییم که 3 قسم ماده درست کنیم، یکی سباب، یکی شبیه به سباب، یکی همونی که به نظر میرسه شبیه به سبابه، این اقسام متعدد رو کنار هم کنار قرار بدیم که 3 تا بشه. مسلمات و مقبولات و مضمونات رو هر 3 رو یکی حساب بکنیم. اولیات هم یکی میشه 2 تا، بعد شبیه به اولیات هم یکی میشه 3 تا. مخیلات رو هم در همین شبیه به اولیات مندرج میکنیم. خب تمام این اقسام مواد که حالا 6 تا 7 تا، شاید همون اولیات یعنی بدیاتش خود 6 تاست، همه اینها در همین 3 تا ماده مندرج میشن. یکی اولیات که شامل تمام بدیات میشه، اولیات گاهی گفته میشه اطلاق میشه در یک قسم بدیات، گاهی گفته میشه به همه بدیات. دوم مقبولات و مضمونات و مسلمات. سوم مشبهات به اولیات که مخیلات هم تو همین داخل میکنه. داخل میکنیم نه سنس مشبهات و اولیات ها داخل میکنیم، یعنی همونطور که مشبهات میتونن سازنده سفسطه باشن، بعضی از مخیلات هم میتونن سازنده سفسطه باشن. بعضی ها، بعضی از سازنده شعره، بعضی از سازنده سفسطه است. البته حالا برای اینکه اشتباهی رخ نده، بهتره که فعلا متخیلات رو همونطور که خود خاطر تر نشده ما تحقیق نکنیم، چون در مخیلات تفصیل همونطور که عرض کردن بعضی هاش مقدمه میشن برای شعر، بعضی مقدمه میشن برای سفسطه. این 3 قسم مربوط به ماده، 3 قسم مربوط به صورت و ماده با هم داریم. اون 3 قسم عبارت هم از 1 برهان، 2 جدل، خطابه، سفسطه، 3 مشاقبه، که این همه باز باید میشه. خب توجه میکنید به لحاظ صورت 3 قسم پیدا شد، به لحاظ ماده هم ولو بیش از 3 قسم داریم، ولی بالاخره اینا رو یه جوری جمع کردیم شدن 3 قسم. به لحاظ ماده و صورت مجموعه هم 3 قسم داشتیم، بیشتر از 3 قسم داریم، ولی باز جمع کردیم شد 3 قسم. یکی برهان شد، یکی دیگه عبارت شد از خطابه و جدل و سفسطه، یعنی هر سه آمدن توی یک شد که یک قسم قرار گرفته. و قسم سوم شد مشاقبه. پس الان به لحاظ صورت 3 قسم، به لحاظ ماده 3 قسم و به لحاظ مجموع هم 3 قسم پیدا شدیم. حالا از این 3 قسم ها چه در صورت، چه در ماده، چه در مجموع، باید ببینیم کدام سبب هست، کدام شبیه سبب، کدام به نظر میرسد که شبیه سبب هست. حالا یه تکی بار رو بحث میشیم. اما به لحاظ صورت، به لحاظ صورت می فرمد که قیاس سبابه، یعنی یک صورتی است که حق است، و اگر به لحاظ ماده مشکلی نداشته باشد ما رو به حق می رساند. خود صورت حقه، هیچ مشکلی در خود صورت نیست و دلالتش بر مطلوب دلالت تامه، یعنی بالاخره میسله به مطلوبه. ممکنه از ناحیه ماده اشکال پیدا کنه ولی از ناحیه صورت اشکالی نداره. بنابراین قیاس امریست که بشه بهش اطلاق ثواب کرد، اما به لحاظ صورت. استقرا هم، استقرا شبیه به ثوابه، اینو نمیشه گفت ثوابه، چون استقرا همیشه ما رو به مطلوب نمیرسونه مگر استقرا تام باشه. که اگه استقرای تام بود یکی از اقسام قیاسه، این دیگه جدای از قیاس نیست، ولی خود استقرای که استقرای ناقص نامیده میشه که دیگه ملحق به قیاس هم نمیشه، این یک صورت ثواب نیست که ما را حتما به مقصودمون و به مسئولمون برسونه. اینو نمیشه گفت ثواب، اینو باید گفت شبیه به ثواب. حالا چرا شبیه به ثواب شده باید توضیح داده بشه. این فرمان میفرمان که باید بین این استقرا و قیاس مشابهتی باشه. اگر اون مشابهت رو یافتیم استقرا رو شبیه به ثواب میدونیم، اگر نیافتیم استقرا شبیه به ثواب نیست. و ما این مشابهت رو میابیم، پس استقرا شبیه به ثواب هست. به این بیان در قیاس ما از جزئی به کلی پی میبریم. در قیاس در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم، یعنی کبرای کلی رو طرح میکنیم، از حکمی که در این کبرای کلی آمده که یک حکم کلی است، ما حکم اصغر رو که امر جزئی است کشف میکنیم. مثلا میگیم زیدون انسانون و کل انسان زاهر کن و زیدون زاهر کن. الان حکم زید میخواد استخراج بشه، از کدوم حکم؟ از حکم کل انسان زاهر کن که معلوم ماست، معلوم یه امر کلیه که کل انسان زاهر کن. از این معلوم که کلیه میخوام امر جزئی رو که الانسان زاهر کن باشه استخراج کنیم. پس در هر قیاسی جزئی از کلی استخراج میشه، یعنی حکم جزئی از روی حکم کلی فهمیده میشه. به تعبیر دیگه از کلی پی به جزئی میبریم. این قانون قیاسه. حالا استقرا رو ملاحظه میکنیم، میبینیم از کلی به جزئی پی نمیبریم. اگر در استقرا از کلی به جزئی پی میبردیم استقرا همون قیاس میشد، نه شبیه به قیاس. در استقرا میبینیم خلافشه، یعنی از جزئی به کلی پی میبریم. از این جهت یه شباهتی به قیاس پیدا میکنه. اصلا در استقرا از کلی به جزئی پی نمیبریم، چون اگه پی بردیم که خود قیاسه نه شبیه به قیاس. برای اینکه شبیه به قیاس باشه باید یه تفاوتی با قیاس داشته باشه. در قیاس ما از کلی به جزئی پی بردیم، در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم. یعنی جزئیات رو تفاوت میکنیم، جستجو میکنیم، از روی حکمی که بر این جزئی و بر اون جزئی و بر اون جزئی مترتبه، حکمی رو که میتوانیم بر کلی مترتب کنیم استخراج میکنیم. این قانون، این فایده استقراه که ما در استقرا از جزئیات به کلی پی میبریم. و چون در قیاس از کلی به جزئی پی بردیم، میتونیم بگیم که استقرا شبیه به قیاس است. از این جهت که در هر دو پی بردن از یکی از دو امر به دیگری است، از کلی به جزئی یا از جزئی به کلی، در هر دو این اشتراک هست. شما از یکی از کلی جزئی به دیگری پی می‌برید. حالا در قیاس از کلی به جزئی، در استقرا از جزئی به کلی. پس معلوم شد که استقرا شبیه به قیاسه. و چون قیاس ثواب بود استقرا میشه شبیه به ثواب. حالا قسم سوم به لحاظ صورت اونیست که به نظر میرسه شبیه به ثوابه، ولی در واقع شبیه به ثواب نیست. این عبارت هست از تمثیل. به لحاظ صورت عبارت هست از تمثیل. تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثوابه. به این عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثوابه. شبیه به ثواب چی بود؟ استقرا بود. تمثیل به نظر میرسد شبیه به ثوابه است، یعنی تمثیل به نظر میرسد که استقرا است. حالا با توضیح بدیم که چطوری تمثیل به نظر میرسد که استقرا است تا جایز باشد که ما بر او اسم به نظر میرسد انه شبیه به ثواب رو اصلاح کنیم. توضیح این احتیاج دارد به این که ابتدا ما تمثیل رو بشناسیم و بعداً ببینیم که شبیه با استقرا. در هر تمثیلی ما چهار امر داریم. یکی مشبه، یکی مشبهنده، یکی جامع یعنی بس شبه، داشتم حکم. مثلا میگیم که الفقاء سمرون، فقها رو تشبیه میکنیم به فن. یا اینطوری میگیم، بهتر اینه که اینجوری بگیم، الفقها او حرامون لعنه او کلخمر مسکرون، لعنه او مسکرون کلخمر، یا لعنه او کلخمر مسکرون. فقها یک جزئی است که میشه مشبه، خمر جزئی دیگر است که میشود مشبهون به. وجه شبه این دوتا که اصطلاحا جامع نامیده میشه اسکاره، هر دو مسکره. حکم هم حرمته، حکمی که حرمته روی خمر که مشبهون به رفته، و ما با اجراع تمثیل میخوام این حکم رو بر جزئی دیگر که مشبه است یعنی فقا هم کنم. تمثیل رو ما تشکیل میدیم برای همین کار که حکم رو از یک جزئی به جزئی دیگر انتقال بدیم، سرایت بدیم. یعنی حکمی که حرمت است از خمر که جزئی است به جزئی دیگر که فقا است منتقل کنیم و سرایت بدیم، به خاطر وجود جامع و بچه شبه بین خمر و فقا. این کل تمثیله. توجه میکنه که در تمثیل از جزئی به جزئی پی میبریم، هیچ کدام از دو طرف کلی نیستند، پس نمیتونیم تمثیل رو شبیه به ثواب قرار بدیم، چون در برهان که ثواب بود ما یک طرف پی بردنمون کلی بود، یک طرف جزئی بود. در استقرام همینطور، لذا استقرام شبیه به برهان شد، اما در تمثیل ما از جزئی به جزئی پی میبریم، یعنی هر دو طرف پی بردنمون جزئیه، بنابراین نمیتونیم این رو شبیه به ثواب، یعنی شبیه به برهان قرار بدیم، مثل استقرار نیست. این رو باید معنون کنیم به مبدع تصدیقی که به نظر میرسد شبیه به ثواب است، یعنی مبدع تصدیقی که به نظر میرسد استقرار است، شبیه به ثواب یعنی استقرار دیگه. این به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، یعنی به نظر میرسد که استقراره. حالا چطور به نظر میرسد که استقراره؟ گوینده این تمثیل یا گوینده و شنونده، لااقل شنونده بالاخره این توهمو داره، گوینده این تمثیل یا شنونده این تمثیل یا هر دو با هم گمان میکنن که این حکمی که رفته روی خمر، روی تمام جزئیات که مثل خمرن نیز رفته، از جمله اون جزئیات فقاهه. پس حکم رو میبینید روی یک جزئی گمان نمی کنه، بیش از یک جزئی رو فکر میکنه که محکوم به این حکمه، فکر میکنه تمام جزئیاتی که مثل خمرن، تمام این جزئیات محکومن به حرمت. پس در تمثیل اگر چه به ظاهر حکم روی یکی از جزئیات سرایت داده میشه، ولی در نظر شنونده یا حتی شاید در نظر گوینده این چنین است که حکم روی تمام جزئیات وجود داره، ما داریم یک جزئیشو که فقها ذکر میکنیم. خب اگر حکم روی همه جزئیات مترتبه، این استقراء دیگه، استقراء اینطوره که ما حکم روی همه جزئیات میبینیم، بعد از وجود حکم در همه جزئیات استنباط میکنیم که این حکم حکم کلی، یعنی بر تمام افراد مترتبه. در استقرار قانون اینه که حکم روی همه جزئیاته، البته همه ای که ما تونستیم تفاوض کنیم، چون استقرارمون استقرار ناقصه، همه رو به طور کامل تفاوض نکردیم، همون همه ای که تفاوض کردیم. پس حکم روی همه جزئیات مترتبه در استقرار. در تمثیل هم گمان می شود که حکم روی همه جزئیات مترتبه، پس تمثیل گمان می شود که استقراره، و چون استقرار شبیه به ثوابه، پس تمثیل گمان می شود که شبیه به ثوابه. روشن شد مثلا؟ این سه قسمی که مربوط به صورت مبادی قیاس، مبادی تصدیقی هم معلوم شد. این سه قسمی کشون عبارت شد از ثواب که گفتیم قیاسه، یکی عبارت شد از شبیه به ثواب گفتیم استقراره، یکی عبارت شد از چیزی که به نظر میرسد شبیه به ثوابه، یعنی به نظر میرسد که استقراره، عبارت شد از تمثیل. و توضیح هم داریم چطور استقرار شبیه به ثوابه. و چطور تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثواب یعنی استقرار، همینا توضیح داده شد و معلوم شد که به لحاظ صورت ما مبادی تصدیقیمون به همین سه قسمی که گفتیم تقسیم میشه. حالا به لحاظ ماده یا به لحاظ مجموع و همین تقسیم رو داریم انشاءالله وقتی رسمی رو از میکنم حالا عبارت رو تصدیق کنم. بله میگه در استقرار، در استقرار حکم کلی هست ولی از کلی پی نمیبریم. شما اول موارد این بله شما این حکم کلی از کجا استخراج کردی؟ از حکم جزئی هست. حالا میفرمایید دوباره حکم جزئی رو از این کلی استنباط کنید، احتیاج دیگه نداریم، ما حکم جزئی رو اول استخراج کرده بودیم و تفاوت یافته بودیم. شما دوباره میفرمایید در استقرار بعضی از این حکم کلی رو وسیله قرار بدیم برای پیدایش حکم جزئی، این که نمیشه. شما حکم جزئی ما قبلا به دست آورده بودیم.
شما تمام موارد
همین دیگه مشکل استقرار همینه، مشکل استقرار همینه شما میفرمایید، ولی بالاخره عقل به طور ناقص حکم میکنه، به طور ناقص، بله به طور ناقص به کلی حکم میکنه. ببینید شما وقتی که تفاوض کردید به قول خودشون دیدید که همه حیوانات هرچه اسفلشون رو میجنبونن در وقت خوردن، شما چه حکم استخراج میکنید؟ استخراج میکنید کل حیوانین یا تحرد سطح و الاسل اندل مست، این طوری شما استخراج میکنید. این حکم کلی که استخراج شده از وضعیت به رسمته. شما الان انتظارش میکنید که دو مرتبه حکم جزئی رو از این کلی استخراج کنید، این دیگه شدنی نیست. ما حکم جزئی رو قبلا فهمیدیم، دیگه تحصیل حاصل محاله، نمیتونید حکم جزئی رو از این کلی استخراج کنید. اول جزئیات استخراج کردیم به تفاوض، بعدا کلی به دست آمد. البته حکم به کلی هم که کردیم حکم ناقص بود، عقل قبول داشت که ما همه رو تفاوت نکردیم، بنابراین یک کلی تام نمیتونیم در اینجا عرضه کنیم. اما کلی ناقص به کلی ناقص اکتفا کرد، در استقرار به کلی ناقص اکتفا میشه. علتش هم اینه که ما نتونستیم همه موارد رو تفاوت کنیم و خودمونم اذعان داریم، اعتقاد داریم، اعتراف داریم به اینکه استقرار اون یقینی رو که برهان افاده میکنه نمیتونه افاده کنه. اینو یقین داریم، اعتراف هم داریم. علتش هم همینه که ما نتونستیم تفاوت کنیم تمام افراد. شما میفرمایید که همه افراد تفاوت نکردیم، پس باید از کلی حکم افراد پیدا کنیم. من عرض میکنم حکم اون افرادی که پیدا نکردی بله از طریق این کلی درست کنیم، ولی حکم افرادی که از اول پیدا کردید اون دیگه چطوری از این کلی میخواد استخراج کنیم؟ اونی که قبل از کلی استخراج کرده بودید، قبل از اینکه کلی رو شما حکمشو به دست بیارید حکم این جزئیات رو به دست آوردید، بعد یه کلی از بین این جزئیات سید شد، حالا اجازه دارید حکم جزئیات دیگری رو که تفاوت نکردید از روی این کلی استخراج کنید، ولی این استخراج درست نیست. اصلا این درست نیست، شباهت تو اینه یعنی درست نیست. یعنی شما نمیتونید حکم بقیه جزئیاتی که تفاوت نکردید از این کلی به دست بیارید، که این کلی از بین این جزئیات دست آوردید و مال این جزئیاته، در جزئیات دیگه نمیتونی خرجش کنی. ها اگر حکم نسبیت بکنید دارید قیاس میکنید، اگر شما دارید حکم حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز میکنید دارید قیاس میکنید، یعنی استقرار نیست. میگید که این مثل این هست، شما میفرمایید این جزئی مثل این جزئیست، بعد کبرای کلی ذکر میکنید به حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز مساوی، پس این جزئی هم مثل این جزئی. این چه قیاسه؟ چه از بحث ما بیرونه، ما رفتون در استقراره. شما اینی که الان دارید سر میکنید قیاسه، ولی این اگر پی بردن از حکم کلی به جزئی در استقرار شما این کار رو نمی کنید.
شما هم نشستن، هر کدوم یه قیاسی بدید. در اصل اینجا که خود قیاس بدید، شما فرمودید مثلا چون دو تا چیز کلی یکی جزئی، خیلی فرق. شما هم میشه که از کلی جزئی تعریف، تو دو تا چیز کلی جزئی، پس شما هم خیلی شما هم نمی‌تونید، شما هم نمی‌تونید. و حالا در اینجا یه قیاس هست.
پس استقلال مشتمل بر قیاس هست، از این جهت شبیه هست، ولی اجتماعی شباهت نیاره. اجتماعی شباهت نیاره، اجتماعی باعث میشه خود این قیاس باشه. شما دارید میفرمایید هر استقلالی مشتمل بر قیاسه، البته این حرف قبول نداریم ما، شما دارید میفرمایید هر استقلالی مشتمل بر قیاسه، اون وقت چون مشتمل بر قیاسه در شبیه قیاسه. این دو تا اشکال داره فرمایش شما. یکی اینکه هر استقلالی مشتمل بر قیاس نیست، دوم اینکه احتمال شباهت نیست. اجتماع شباهت نیست، اجتماع خود همون شد، یعنی اگر مجتمع برقیه سه علاقه ایست نیست. اجتماع نیست مجتمع برقیه است، اون تجربه است که مجتمع برقیه است. اصلا فرق بین تجربه استقرار اینطوری گفتن، چرا تجربه حجته و استقرار حجت نیست؟ میگن چون تجربه مجتمع است برقیه است خفی و استقرار مجتمع برقیه است خفی نیست. اصلا استقرار مجتمع برقیه است نیست. بله اونی که شما میفرمایید که حکم الانسالیسی در این مثالی که من عرض میکنم حکم الانسالیسی مایده را بیماله یه روز جاری نمیشه. این حیوان رو دیدیم که فرقی اصالش میکنم، اون حیوان یکی شبیه این نیست، در این حال میبینیم اونم فرقی اصالش میکنم، اون یکی هم همیتون، اون یکی هم همیتون، یک حکم کلی استخراج میکنم. این حکم کلی که استخراج میشه از جزئیات مماثل که استخراج نشده، از جزئیاتی که مغایر همان استخراج شده. در همه استقراها که ما مماثل نداریم، اگر در استقراها مماثل داشته باشه استقرا تبدیل به قیاس میشه، اما راحت میشه. مثل حکم الانصاری فی مایدی زد میمالای عزیز، هر جا جاری بشه استقرا رو تبدیل به قیاس میکنه دیگه، اصلا میشه سباب وجود داره، نه شبیه به سباب. اونجایی که شما میخواید بگید که اونجایی که استقرا به استقرا بودنش محفوظ میماند، اونجایی که این قانون کلی رو شما نداشته باشید، این حکم الانصاری فی مایدی زد میمالای عزیز جاری نشه، اونجاست که استقرار به استقرار بودن خودش باقی میمونه. این استقرار مشتمل بر قیاس نیست، بر فرض مشتمل باشه شباهت رو احتمال درست نمی کنه، ولی در حقیقت مشتمل بر قیاس نیست. اینجا شباهت همونیست که خواهد گفت، شباهت اینه که در پی بردن یک طرف کلیست یک طرف جزئیست، در هر دو اینطوره، در قیاس هم اینطوره در استقرار هم اینطوره، یک طرف از پی بردن ما کلیست یک طرف جزئیست. حالا در قیاس از کلی به جزئی، در استقرار از جزئی به کلی، ولی این شباهت بینشون است که هر در هر دو این چه این است که یک طرف هی بردن کلیست یک طرف هی بردن جزئیست. اما در این شباهت تفاوتی هم است، شاید تفاوت نباشه که اسمش شباهت نیست، اسمش انتباقه، اسمش وحدت یکی شدنه. اگر این استقرا و قیاس با هم هیچ تفاوتی نداشته باشیم که نمیشه گفت شبیه همن، بلکه هر دو یکی هم. اگر هر دو از کلی به جزئی پی بردن باشد یا هر دو از جزئی به کلی پی بردن باشد، دوتاشون یکی هم. اما میبینیم که یه وصف اشتراکی به نیست هست، یه وصف افتراقی. وصف اشتراک اینه که در هر دو، در دو طرف پی بردن یک طرفش کلی قرار گرفت یک طرفش جزئی قرار گرفت، این وصف مشترکشونه. وصف اختلافشون اینه که در قیاس از کلی به جزئی، در استقرار از جزئی به کلی، هم وصف اشتراک دارن هم وصف اشتراک دارن، لذا شباهت دارن. اگر فقط وصف اشتراک داشتن که دیگه شباهت نبود، عینیت بود. صفحه 16 این سطر نهم و سفیر ما یکون الوجه الذی للصدر ثوابن شبیها به ثواب. کلمه الوجهی که در اینجا آمده کنایه است از اون دو امری که ما در جملات قبل داشتیم. اون دو امری که ترکیب بوده جهه ترتیب ثواب داریم، هیئت ثواب داریم، یا ترتیب و هیئت شبیه به ثواب داریم. کثیر ما یکون و وجهی که لیس به ثوابه، در مبدع تصدیقی یا تصوری، اون وجهی که ثواب نیست شبیه به ثواب است، او موه من انهو شبیه هم به، یا به نظر میرسه که شبیه به ثوابه. پس سه قسم پیدا شد، یه وقتی ثواب، دو وقتی که لیسه به ثوابه، اما اون دو وقت یکیشون شبیهن به ثوابه، یکی مهمن انهو شبیهن به ثوابه، انهو شبیهن به ثوابه. پس مجموعا شد سه قسم. حالا خواجه می فرماد که این سه قسم هم به اعتبار صورت تنها قابل تصویره، هم به اعتبار ماده تنها، هم به اعتبار مجموع صورت ماده. به این مناسبت ایشون سه دستگاه تشکیل میده و در این سه دستگاه بحث میکنه. دستگاه اول و دستگاه در صورت اعتبار میشه، در دوم ماده اعتبار میشه، در سوم هر دو اعتبار میشه. بعد میفرماید اما به اعتبار صور وحده ها، به اعتبار صور مبادی تصدیقیه یا به اعتبار صور حجت به تنهایی، یعنی فقط صور رو ملاحظه کنیم، به این اعتبار سه قسم داریم، یکی ثواب، یکی شبیه ثواب، یکی موهمن انهو شبیه هم به ثواب. اما ثواب چیه؟ فثواب هو القیاس و شبیه به ثواب هو الاستقرار، لأنهو دلیل بر شبیه بودنه. چرا استقرار شبیه به قیاس است و به تعبیر دیگه شبیه به ثواب است؟ لأن الاستقرار، لأنهو یعنی لأن الاستقرار، انتقال من جزئیات الى کلی همون جزئیات، انتقال از جزئیات هست به کلی همون جزئیات. ببینید یک عبارتی در تشریح استقرا گفته میشه که این عبارت تسامحیه، ما زیاد میگیم، هم یعنی من چند بار گفتم، میگیم استقرا پی بردن از جزئیات به کلی، به کلی. خب حالا من جزئیات انسان رو تفحص میکنن به کلی خرس پی میدارن، میشه؟ چه شدن نیست؟ ولی عبارت اینو میفهمونه، از جزئیات به کلی پی بردن، کلی رو تعیین نمی کنه که چه کلی، پس من از جزئیات به هر کلی پی بردن باید استقرا باشه، در حالی که اینطور نیست. استقرا پی بردن از جزئیات به کلی همون جزئیات، یعنی اگه کسی بخواد دقیق حرف بزنه باید بگه استقرا پی بردن از جزئی به کلی همون جزئیاته، در حالی که ما اینطور میگیم به پی بردن از جزئیات هست به کلی. این عبارت عبارت تسامحیه، ولی تسامحیش روشنه و غلط نیست، یعنی هممون میدونیم که مراد از کلی، کلی همون جزئیاته. خواهی بر اینکه عبارت مشتمل بر تسامح نباشه، عبارت رو کامل آورده، فرمودین لعنه انتقال من جزئیات الى کلی ها، یعنی در استقرا انتقال از جزئیات هست به کلی همون جزئیات، نه به هر کلی که شد. این از طرف استقرا. اما از طرف قیاس، کما ان القیاس انتقال من کلی الى جزئیات هی، اینجا ببینید باز جزئیات هی میگه، از کلی به جزئیات همون کلی پی بردن میشه قیاس. پس از این جهت که هر دو پی بردنیست که در یک طرفش کلی و در یک طرفش جزئیست، از این جهت به هم شباهت دارن و جامعی بینشون برست. به این لحاظ از که ما میگیم استقرا شبیه به قیاس است، و چون قیاس است و چون قیاس ثواب است، میگیم استقرا شبیه به ثواب است. ول مهم انهو شبیه به، یعنی اونی که به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، قسم دوم واقعا شبیه به ثواب بود، قسم سوم شبیه به ثواب نیست، به نظر میرسه که شبیه به ثوابه، قسم سوم تمثیل. تمثیل رو ما ادعا میکنیم که شبیه به ثوابه، این که به نظر میرسد شبیه به ثوابه، یعنی به نظر میرسد که استقرار، چون استقرار شبیه به ثواب بود. نمیگیم تمثیل به نظر میرسد که ثواب است، چون تمثیل کسی به نظرش نمیرسه که برهانه، تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، یعنی به نظر میرسد که استقرار است. حالا باید بیان کنیم چطوری به نظر میرسد که استقرار. فإن إيراد الجزئي الواحد في التمثيل، إيراد یعنی ذکر یک جزئی در تمثیل، برای که مثلا مثل فقا یا مثل خمر، ذکر یک جزئی در تمثیل مثل خمر برای اثبات حکم مشترک مثل حرمت، به توهم شنونده می اندازد که سایر جزئیات، یعنی جمعی جزئیات، بقیه جزئیات، سایر این بقیه جزئیات مشارکت دارن لهو، یعنی با اون جزئی که در تمثیل ترک شده، یعنی با اون خمر مشارکت دارن، فی جالش، یعنی در این حکم مشترک. به نظرش می رسه که تمام جزئیات و باقی جزئیات همگی مشترکن با این جزئی که در تمثیل ذکر شده. نمیگه یک جزئی شبیه این جزئی، به نظرش نیست که همه جزئیات شبیه این جزئی هست، و چون بحث میره روی همه جزئیات، حالت حالا قیاس حجت میشه و استفاده. در واقع حکم رفته به یک جزئی و سرایت شده به یک جزئی دیگر، ولی این طرف فکر میکنه که حکم رفته به یک جزئی و سرایت شده به باقی جزئی دیگر، و وقت چون حکم رفته رو باقی جزئی دیگر میروی تمام جزئیات حالت استقرار پیدا کرده و این فکر کرده که تمثیل استقراره. پس به توهم افتاده است که تمثیل استقرار است و در واقع تمثیل استقرار نیست، به نظر رسیده که استقرار، و چون استقرار شبیه به سبابه پس تمثیل به نظر میرسد که شبیه به سبابه. بچه خبر نگفته بلو جامعه رو نگفته بینید نخواست تو تنزیل توضیح بده که نخواست تنزیل توضیح بده اگر میخواست نه اگر میخواست تنزیل توضیح بده همه یه قیود رو میآورد. اینجا نخواست تنزیل توضیح بده، خواسته توهمی رو چه شنونده میکنه توضیح بده. توهم شنونده ناظر به اون بچه جامعه نبوده، به اون بچه شبه و جامعه نبوده. توهم مخاطب و سامع مربوط بوده به جزئیات، لذا ایشون دفته در جزئیات بحث کرده، یعنی خواجه در جزئیات داره بحث میکنه به این مناسبه بحث توهم میشه. نه سایر جزئیات یعنی جزئیاتی که بالاخره شباهت دارن. نه خاضی عرض می کنم نمیخواسته توضیح بده جامع رو و بچه شبه رو، یعنی تمثیل رو نمیخواسته توضیح بده تا تمام قیود معتبر در تمثیل لازم و زیاد بشن. خواسته اون توهمی رو که میشه توضیح بده و توهم به همین اندازه که خاضی گفته تبیین میشه. شما میفرمایید خوب بود که میگفته فی سائر جزئیات که شبیه هم با اون جزئیات اول. شما میفرمایید که به شبیه رو باید میابرد، چون که سامع فکر نمی کنه که حکم در تمام جزئیات ساریست، فکر می کنه در جزئیات مشابه ساریست. خب این فرمایش شماست. پس خواجه هم باید لفظ مشابه رو میابرد، سائر جزئیات مشابه. عرض میخوام بکنم که اینم لازم نیست مثلا خواجه قید مشابه رو بیاره، چون کلمه سائر جزئیات اونم با الف لام نشون میده که مراد از همون جزئیات دیگر همین جزئیست. اینطور فهم ایراد جزئی الواحد یوهن و مشارکت سائر جزئیات له و فیزالش. این خود لفظ سائر جزئیات نشون میده، به خصوص لفظ مشارک هم داره، سائر هم داره. سائر یعنی بقیه جزئیاتی که این جزئیاتشونه. بقیه چنگی یعنی چی؟ بقیه چنگی یعنی این جزئی استثناء بشه بقیه جزئیات نمونه. پس معلوم میشه که ما این جزئی هم داریم دخالت میدیم، یعنی این که جزئیاتی رو داریم ملاحظه میکنیم که این جزئی هم پیشونه، وقت اون جزئی رو بیرون میاریم این سایر جزئیات. وقتی معلوم شد که این جزئی مورد بحثم توی سایر جزئیاته، پس سایر جزئیات با این جزئی مورد بحث شباهت دارن که این جزئی تونسته توی اونها باشه. این از کلام خواجه استفاده میشه، از لفظ سایر استفاده میشه، از لفظ مشارج استفاده میشه. دیگه احتیاج نبود که خواجه قید مشابه را هم اضافه کنه. بله درسته، قید مشابه باید اضافه میشه، یعنی سایر جزئیاتی که مشابه هم بچه شبه دارن، این درسته باید بیاد. ولی خواجه اکتفا کرده به کلمه سایر و به کلمه مشارج و به خاطر این اکتفا دیگه لفظ مشابه را نمیده و میشبان هم به این لفظ سایر و مشارج اکتفا کرد به توضیح کرد. درست هست یعنی عقلیه؟ بله بله خیلی از تو عرف بیاد. بله توی عرف تمثیل میکنن و به نتیجه میرسن، تمثیل یعنی قیاس فقهی. قیاس فقهی در شریعت به ما گفتن قیاس فقهی نداشته باشه، یعنی تمثیل نداشته باشه. در عرف این کارو میکنیم و اتفاقا به نتیجه میرسیم، ولی کار عقلی نیست. در منطق ما کار عرفو نمیخوام تشریح کنیم، میخوام حکم عقل رو تشریح کنیم. عقل تمثیل رو کافی نمیدونه ولی عرف کافی میدونه. عرف به طور به قول شما در روزمره خودش تمثیل های زیادی داره و روی این تمثیل ها حکم میکنه، نتیجه میگیره و چه بسا که یک احکام خیلی متنابهی رو روی این تمثیلات مترتب کنه. ولی اینا به درد منطق نمیخونه، کارهای عرفیه. در منطق ما به کارهای عرفی کار نداریم، ما به کارهای عقل کار داریم، به تجهیزات عقل کار داریم. آیا عقل اجازه میده که این کار انجام بشه؟ نه، ولی عرف انجام میده. عرف به خاطر اینکه داره به تسامحات هم بی توجه هست انجام میده، ولی عقل به کوچکترین تسامح هم توجه داره، میگه این تسامح ریز هم نباید انجام بشه، لذا اجازه نمیده. پس نمیشه ما بگیم چون در عرف به تمثیل اعتماد میشود در منطق هم باید به تمثیل اعتماد شود و تمثیل جز ثواب ها به حساب بیاد، بلکه در منطق ما تمثیل رو نه ثواب میدونیم نه شبیه ثواب، بلکه مایو هم انه شبیه به ثواب. حتی یزن انه استقراء، حتی یزن قایت است برای یوهمو، جزئیه ذکر یک جزئی به توهم می اندازد مشارکت را به طوری که جمان می شود که این تمثیل در واقع استقراری، جمان می کنید که تمثیل در واقع استقرار، چون سایه جزئیات هم دخالت کرد. خب عبارت خواجه رو معنی کردیم، تمام شد. آیا ما در تمثیل حکم مشترک رو اثبات می کنیم یا اشتراک حکم رو؟ حکم مشترک که ثابته، حکم مشترک این حرمت، حرمت ثابته. اشتراک حکم رو ما ثابت میکنیم، اشتراک این حکم را بین خمر فقا اثبات میکنیم، نه حکم مشترک رو، اشتراک رو. تمثیل قاعده چیه؟ اشتراک حکم رو اثبات میکنیم نه حکم مشترک. اما در حالی که خاطر گفته لثبات الحکم المشترک، نگفته لثبات اشتراک حکم، آیا این میشه اشکال بر خواجه قرار داد؟ جوابی میتونیم توضیح بود. اون چه که ما در تمثیل اثبات میکنیم حکم است، نه حکم مشترک. اگر اشتراکش ثابت شود اون وقت حکم مشترک شده است. پس مساوی است که بگوییم در تمثیل اشتراک حکم ثابت میکنیم یا حکم مشترک ثابت میکنیم، هیچ کدوم فرق نداره. تو اون چه که در تمثیل ثابت می شود حکمه، نه حکم مشترک. اون چه که در تمثیل ثابت می شود اولا حکم است، اون چه که با تمثیل نتیجه گرفته می شود اشتراک حکم، یعنی حکم مشترک است. پس چه بگوییم حکم مشترک و تمثیل نتیجه می دهد، چه بگوییم اشتراک حکم نتیجه می دهد. همون دیگه داره میشه دیگه، ولی ما استنباط میکنیم دیگه. حکم مشترک حکم اثبات میشه برای خم، شباهت به قول شما اثبات میشه، با اثبات شباهت اشتراک حکم نتیجه گرفته میشه، یا به فرمود حکم مشترک دیگه. بله خود به خود بار میشه، نتیجه گرفته میشه دیگه، خود به خود بار میشه، نتیجه گرفته میشه، نه ما بار کنیم. هر من عرض میکنم نتیجه گرفته میشه، شما میفرمایید خود به خود بار میشه، هر دو چیه مطلب رو منتهی شما فارسی میگید نه عربی، من عربی میگم. چرا میگه؟ چرا ما حکم رو اثبات میکنیم منتها با واسطه؟ بله به قول شما ما اشتراک رو، ما شباهت رو اثبات میکنیم، حکم ثابت میشود. خب اگر من شباهت رو که وسیله ثبوت حکم است اثبات کردم، در واقع میشه گفت حکم اثبات کردم. من تو حکم گاهی بی واسطه اثبات میشه، گاهی با واسطه، گاهی جا حکم مشترک با واسطه اثبات شده. یعنی اول اثبات شده شباهت، بعدا نتیجه گرفته شده اشتراک، اشتراک مستقیم اثبات نشد، شباهت اثبات شد، اشتراک نتیجه گرفته شد. وقت شما صدق میکنه بگید اشتراک هم اثبات شد. چرا؟ چون اثبات لازم نیست حتما بی واسطه باشه، میتونه با واسطه هم باشه. شما اشکالتون اینه که نباید بگیم اثبات حکم، باید بگیم ثبوت حکم، چون حکم مشترک ثابت میشه. ما اثباتش نمی کنیم، ما شباهت رو اثبات میکنیم. حکم مشترک ثابت میشه نه اثبات میشه. عرض میکنم اگر شما شباهت رو اثبات میکنید و اشتراک هم متولد از شباهت، پس در واقع اشتراک رو هم برای اثبات میکنید، ولی مستقیما اثبات نشدید، ولی چون وسیله رو اثبات کردید زل وسیله اثبات میشه. این در تمام افعال تولیدی اینطوری. شما وقتی تیر رو رها میکنید شخص کشته میشه، میگن اینو کشتی، در حالی که من نکشتم، من فقط تیر رو رها کردم. اما چون تیر رها شد، نتیجه این تیر هم به من نسبت میدن. در اینجا اگر من شباهت رو اثبات کردم، نتیجه شباهت هم که اشتراکه به من نسبت ده میشه. نمیگم خود به خود اشتراک ثابت شد، میگم تو اشتراک رو اثبات کردی. پس کلمه اثبات هم در اینجا کلمه درستیه، حکم مشترک هم درسته. اگر اشتراک حکم هم میگفت درست، بنابراین اشکال بر خاطر باره. اینا دقت های عبارتی است که عرض میشه. البته در منطق ما این دقت های لازم نداریم، ولی برای اینکه یه شبهه پیش نیاد من وقتتون رو میگیرم اینا رو عرض میکنم، و الا احتیاطی به گفتن نیست، اینا احتیاط نداره گفته بشه. و اما به اعتبار مواد وحده ها، خب حالا میخوام دستگاه دوم رو ترک کنیم که مواد رو لحاظ کنیم و به اعتبار مواد سه قسم ثواب و شبیه به ثواب و مایو هم انهو ثواب و شبیه به ثواب رو به دست بیاریم به اعتبار مواد تنها که صورت دخالت نکنه. یعنی صورتمون در تمام حالات قیاس باشه، تفاوت نکنه، ماده عوض بشه. و گاهی همین قیاس میشه ثواب، چون ماده ثوابه. گاهی میشه شبیه به ثواب، چون ماده شبیه به ثوابه. گاهی همین قیاس میشه مایو هم انهو شبیه به ثواب، چون ماده شون چنینه. که اصلا کاری به صورت نداریم، صورت توجه میکنیم در هر سوال یکیه، ماده داره عوض میشه. خب این توضیحش اینه، اگر در قیاسی ماده ای را که اولیه است ریختی و برهان ساختی، این ماده اولی میشه ثواب، ماده اولی میشه ثواب. البته حالا قیاس هم ثواب میشه، اما این بحث بعدی ماست. بعد از اینکه ما قیاس رو، یعنی صورت رو با ماده دوتایی ملاحظه کردیم، اون وقت میگیم قیاس ثواب. حالا فعلا نمیگیم قیاس ثواب، میگیم ماده ثواب. ماده این مبادی تصدیقیه، ماده این مبدأ تصدیقی که عبارت از اولیات ثواب، پس اولیات میشن ثواب. مسلمات و مقبولات و مضمونات و مشبهات به اولیات همشون میشوند شبیه به ثواب. مسلم و مقبول رو شبیه به ثواب میدونیم چون مورد پذیرش واقع شدن، و اولیات هم میشنیدن مورد پذیرش هم. پس مسلمات و مقبولات از این جهت که مورد پذیرش هم شبیه به اولیات، چون اولیات هم مورد پذیرش. مضمونات شبیه به اولیات حساب میکنیم چون اولیات رو ما رجحان میدیم، اعتقاد به اون طرف راجحش پیدا میکنیم. در مضمونات هم اعتقاد به طرف راجح پیدا میکنیم، منتها با این تفاوت در اولیات خلاف طرف راجح رو احتمال نمیدیم، ولی در مضمونات این خلاف رو احتمال میدیم. اما بینشون در این اختلاف اشتراک هست، یعنی در هر دو ما به طرف راجح حکم میکنیم، هم در اولیات هم در مضمونات. پس از این جهت مضمونات با اولیات شباهت دارن. روشن شد دیگه، بحث شبه ها فرق میکنه ها، همه دارن شباهت پیدا میکنن ولی بحث شبه ها فرق میکنه. ما مسلمات رو، مقبولات رو شبیه اولیات میدونیم از باب پذیرش، مضمونات رو شبیه اولیات میدونیم از باب حکم راجعه. مشبهات به اولیات رو هم که در مغالطه به کار میرند اونا را ما شبیه به ثواب میدونیم، اونا را ما شبیه به ثواب میدونیم، البته شبیه به ثوابی که در واقع ناثوابه. اما شباهتش از چه جهته؟ شباهتش از جهت مورد پذیرش بودن نیست، شباهتش از جهت حکم به راجع بودن نیست، شباهتش از همون جهت 13 شباهتی که در مقالطه گفته شده که بعضیش لفظی هم بعضیش معنوی هم مثل اشتراک. شباهتش فقط به خاطر اشتراک، مثلا اشتراک در لحظ، مثلا یه همچین چیز که شباهتش به جهت دیگر است غیر از اون چند جهتی که قبلا گفتیم. پس مسلمات و مقبولات شبیه به اولیات هم منبرش میمید، مضمونات شبیه به اولیات هم منبرش آخر، مشبهات به اولیات هم شبیه اولیات هم منبرش آخر، در چه شبه ها فرق میکنه، ولی همه شون در این مسئله شریک هم که شبیه به اولیات هم. پس این شبیه به اولیات هم به اولیات سباب هم اینا میشن شبیه به سباب، این هم دو قسم. پس ماده ای که ثواب باشد اولیات هست، ماده ای که شبیه به ثواب باشد چند تاست، که این چند تا اگرچه شباهتشون فرق میکنه ولی در اصل شباهت داشتن به اولیات فرقی با هم ندارن، همشون شبیه به اولیات هست، یعنی همشون شبیه به ثواب هست ولو وقتی شبهشون فرق کرد. یک قسم دیگر داریم که توهم میشود که شبیه به اولیات هست، یعنی توهم می شود که از جمله مسلمات یا مقبولات هستند، در حالی که نه از جمله مسلمات هستند نه از جمله مقبولات، توهم می شود که از جمله مسلمات هستند. خب مسلمات شبیه به ثواب بودند، اینا توهم می شود که شبیه، اینا توهم می شود که از جمله اون مسلمات هستند، یعنی توهم می شود که از جمله شبیه به ثواب هستند، خودشون شبیه به ثواب نیستند، توهم می شود که شبیه به ثواب. پس اونی که شبیه به اولیات باشه میشه خود شبیه به ثواب، اونی که شبیه به مسلمات و مقبولات باشه میشه مایو همان نهو شبیه به ثواب، چون مسلمات شبیه به ثواب هست، اگر چیزی رو به جای مسلمات توهم کردیم اون چیز مایو همان نهو شبیه به ثواب هست. همین سرش آن هم پایین شد عبارت توسط کنیم. و اما به اعتبار مواد وحده ها، یعنی اما تقسیم وجود به اعتبار مواد به این سه قسم سباب و شبیه سباب و موهن النهو شبیه به سباب، اما تقسیم به اعتبار مواد به تنها به این صورت، یعنی ایشون یه توضیحی داره که من توضیح از خارج یادم رفت کنم. مواد رو ما دیروز تقسیم کردیم به دو قسم بعیده و قریبه. ایشون میگه مواد بعیده اصلا مورد بحث ما نیستن، اینا نه ثواب نامیده میشن نه شبیه به ثواب نه مایو هم انهو شبیه به ثواب، هیچ کدوم از سه قسم نیست. چرا؟ چون همونطور که دقت کردیم در مواد بعیده اصلا بحث ثواب و خطا غلطه، نمیشه گفت این ثواب از این خطا، اصلا این بحث غلطه. ولی در مواد قریبه گفتیم چرا بحث ثواب و خطا میاد، اگرچه این ثواب و خطا مربوط به ماده نیست ولی بالاخره در مواد قریبه بحث ثواب و خطا میاد. مواد قریبه عبارت بودن از جملات از قضایی، مواد بعیده عبارت بودن از مفردات و مفردات، چه اینا قبل توضیح داده شد. خاطر می فرماد اعنی، یعنی اعنی تفسیر است برای مواد، گفت اما به اعتبار مواد بحث حالا مواد در تفسیر می کنه اعنی قریبه، یعنی مراد من از موادی که در اینجا به اعتبارش سه قسم درست میکنم مرادم مواد غریبه است نه مواد بعیده. فإن المواد الأولى که همون مواد بعیده هستند که همون مفردات هستند که اولین مواد برای تشکیل غذایا هستند، لا تصفه به ثواب و غیر ثواب شان مرسند، در بالای همین صفه گذشت از چند خط قبل گذشت، اینها مواد اولا موصوف به ثواب و غیر ثواب نمیشه. و ثواب و منها، منها یعنی من المواد القریبه. دقت کن کلمه اما رو بر ابتدای عبارت داشتیم، اما به اعتبار مواد وحده ها کلمه اما اقتضا میکنه که جوابش با فا بیاد. خواجه جواب رو با فا نیاورده، اون فعله جواب نیست، فعله المواد الاولا جواب نیست، فعله المواد الاولا تعلیل است برای تفسیر مواد به قریبه. چرا شما مواد رو به قریب تفسیر کردید؟ چون مواد غیر قریب مورد بحث ما نیستن. این فعله المواد الاولا تعلیل این تفسیره، جواب اما نیست. جواب اما این و ثواب منهاست که باید با فا میامد خواجه بدون فا آورده بشه. اما به اعتبار مواد به سه قسم تقسیم میشود، یکی ثواب، یکی شبیه ثواب، یکی مایو هم انهو ثوابون، انهو شبیه هم به ثواب، اون وقت فس ثواب منهاست. ثواب از این مواد قضایای واجب قبول هاست. در نهج ششم همین کتاب از نهج‌های دهگانه منطق اقسام مواد توضیح داده می شود. یکی از اون مواد القضای الواجب قبول هاست، یعنی قضایایی که باید قبولش کرد، احتیاج به استدلال هم ندارن. و در اصطلاح به این قضایا گفته میشه بدیهیات، یا گاهی هم گفته میشه اولیات. البته اولیات معنای خاصی هم دارد که به یکی از اقسام این واجب قبول ها اطلاق میشه. نوعا بر این که اشتباه نشه، ما به این اقسام واجب قبول ها میگیم بدیهیات، نمیگیم اولیات. یک قسمش اولیات قرار میگیم. خب پس قضایای واجب قبول ها قضایایی هستند که باید قبول بشن، احتیاج به استدلال ندارن، بدون استدلال قبول میشن. و چنین قضایایی که بدون استدلال قبول میشن قضایای بدیهی هستند، پس الواجب قبول ها یعنی بدیهیات. و اینا شش قسم هستند: یکی اولیات، یکی حسیات، حدسیات، تجربیات، فطریات و متواترات. این شش قسم رو ما میگیم القضای الواجب و الواجب قبول ها. قضایی های هستن که قبولشون واجبه، خیلی قضایی ها قبولشون واجبه ولی با استدلال. اینا قبولشون واجبه بدون احتیاج به استدلال. این چون میگن الواجب قبول ها، یعنی الواجب قبول ها بدون احتیاج به استدلال، که میشه قضایی های بدیهیه. این قضایی های بدیهیه همشون اسمشون ثوابه، اما ثواب به اعتبار ماده. قیاسات و معاها و فطریاته، یکی از اقسام این شش تاست. قضا یا قیاسات آمه ها اون فطریاته، همه ی این الواجب قبوله ها نیست، یکی از اقسامه. و شبیه به، این اون چه که شبیه به ثوابه، من وچن کدا و من وچن آخر کدا. این من وچن و من وچن آخر نشون میده که وچه شبه ها فرق میکنن، ولو در همه شباهت حاصل است و در همه ما شبیه به ثواب رو داریم، ولی وجه شبه ها در اینها فرق میکنه. وجه شبه ها یکی نیست. شبیه به ثواب من وجه یعنی به یک حساب مسلمات و مقبولات و مضمون هست، و من وجه آخر به یه وجه شبه دیگر مشبهات به اولیات هست. من وجه اول تحلیل میشه به دوتا، در مسلمات و مقبولات وجهی که شباهت رو درست میکنه پذیرفته شدن است، در مضمونات وجهی که شباهت رو درست میکنه حکم درازش کردن. وقت من وجه آخر یعنی اون وجوه شباهت هایی که در باب مغالطه رسیده، اون 13 مشابهتی که در مغالطه گفته شده که به غلط اندازه، 13 مشابهتی که مشابهت واقعی نیستن، مشابهت مقاله فرمین خلط انداز هست. خب توسط شدی بله در مسلم ها بله در مسلمات و مقبولات هم حکم براجه هست، ولی خلافش شخص احتمال نمیده، در مضمونات خلافش احتمال میده. بالاخره میخوام از سننده این مسلمات مقبولات از یک طرف و مضمونات تفاوته، یک وچه شبه میشه نیست تا وچه شبه. حالا این سوال پیش میده، چرا خاضر سه تا وچه شبه یک نشد؟ گم منوچن و منوچن آخر، در حالی که باید میگم منوچن و منوچن آخر و منوچن سالش، سه تا وچه شبه یک میشه. جواب این سوال اینه که اون من وجهن اول، یعنی وجه شبهی که قابل اعتماده، من وجهن آخر یعنی وجه شبهی که قابل اعتماد نیست. چون وجه شبهی که در مقالطه هست همه وجه شبهی خیالیه، وجه شبهی واقعی نیستن. یعنی مشابهت هایی هستن که به ما اجازه نمیدن که ما حکم رو سرایت بدیم و مثلا این شیر و شبیه اولی بدونیم. شباهت به اولی داره ولی شباهت خیالیه، شباهت قابل اعتمادی نیست. به ما اجازه نمیده که این شیر رو مثل اولی ها حساب کنیم و اگر مثل اولی حساب کنیم یا به غلط افتادیم یا به غلط انداختیم. پس من وجه آخر یعنی وجهی که قابل اعتماد نیست. اون من وجه اول این وجهی که قابل اعتماد هست. حالا اون وجه قابل اعتماد به دو قسمت میشه، هر چی میخواد باشه. خواهی این منظورشه، یعنی وقتی که قابل اعتماد هست و وقتی قابل اعتماد نیست. وقتی که قابل اعتماد هستش به تقسیماتی تقسیم میگه که خواهی نخواست اونا رو بگه، نخواست ریز مطالب بزرگ بکنه، پس اشکال با خواهی وارد نیست که چرا دو تا گفتی سه تا نگفتی. شما میتونید در بین مسلمات و مقبولات هم وچه شبه رو متفاوت کنید. خواهی دیگه لازم نیست همه رو جدا کنه، که در بین مسلمات و مقبولات که وچه شبه مختلفه. در مسلمات پذیرشی است که ذره احتمال خلاف توش هست. در مقبولات انقدر خوشبینیم که احتمال خلاف نیست. این تفاوت بین وجه شبه مسلمات و مقبولات اصلا این تفاوت اصلا لحاظ نمی کنه. خب اگر اینطوره تفاوت بین مضمونات و مقبولات و مسلمات هم لحاظ نمی کنه، خارج لحاظ نشده، حالا تفاوت هایی هست لحاظ نشده. عرض کردم من وجهن و این وجه قابل اعتماد، من وجهن آخر این وجه غیر قابل اعتماد. پس به دو قسم تقسیم کرده ولی یک قسمش تقسیم بشه. اتفاقا وجهن آخر هم به 13 قسم تقسیم میشه. این وجهن آخر هم که گفته به 13 قسم تقسیم میشه. این وجهی که غیر قابل اعتماده 13 تا مورد داره که در مقایسه ذکر کردم. خب مثلا خاطر موظف نیست که 13 مورد ذکر بکنه. همونطور که در وجه من وجهن آخر 13 مورد هست و خواجه لازم نیست هر 13 مورد ذکر کنه، در این منوچین هم دو مورد یا بیشتر هست خواجه موسط می تواند ذکر کنه. تو اولیات جذب داریم، توی این مشبهات و اولیات هم جذب داریم. حالا بفرمایید جذب می داشتن، جذب و باطل. اصلا که وقت شبه غیر قابل اعتماد، شما دارید وقت شبه رو تصریح میکنید. من اصلا وقت شبه غیر قابل اعتماد شما میفهمید اون وقت شبه جزمیت باشه. همونطور که به اولیات جزم داریم به این مشابهات هم جزم داریم. ابنه وقت شبه رو شما دارید تصریح میکنید. من به طور مبهم گفتم وقت شبه این که قابل اعتماد نیست، شما میفهمید اون وقت شبه عبارت از جزمی بودن. خب درسته دید. این دو قسم، یکی مواد ثواب، یکی مواد شبیه به ثواب. و قسم سوم والموهم انه شبیه به المشبهات و المسلمات، اونی که گمان می شود که شبیه به ثواب است اون قضایایی هستند که شبیه به مسلمات هستند. مسلمات خودشون شبیه به ثواب هستند، این قضایایی که مشبه به مسلماتند به نظر میرسد که مسلماتند و چون مسلمات شبیه به ثوابند پس این قضایا به نظر میرسد که شبیه به ثوابند. قسم سوم دارید. حالا اینا چه نوع قضایایی هستن؟ بعدا بحث میکنم. بله؟ چیا رو؟
مشبهات مسلمات و مقبولات هم
مشبهات به مسلمات و مقبولات نگفت. حضرت مشبهات و مسلمات راحت تره، مقبولات هم رشد داشته باشه. ولی این توضیح میدم، از توضیح بیشتری در اون دستگاه سوم عرض میکنم، اینا روشن تر میشه. آنچه در این دستگاه دوم گفتیم اعتبار مواد، در دستگاه سوم هم که به اعتبار مجموع صورت و مواد بهش احتیاج داریم و تمام این مطالبی که در دستگاه دوم گفتیم در دستگاه سوم تکرار بشه. اما رفتار سوم که به اعتبار هما معن باشه، توجه کنید قبل از توضیح، ایشون در هر سه قسم به مواد صورت توجه مستقیم نداره. در قسم اول توجه داره، در قسم اول سعی میکنه که مبدع تصدیقی رو ثواب قرار بده، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ مدر. در قسم بعدی و قسم سوم دیگه خیلی سعی نمی کنه که شبیه قرار بده، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ ماده. به یک لحاظ شبیه شد دلش میکنه، اکتفا میکنه. ولی در قسم اول که میخواد ثواب قرار بده، هم صورت رو باید لحاظ کنه هم ماده. قسم اول که ثواب است، یعنی هم به لحاظ صورت ثواب است هم به لحاظ ماده ثواب است، عبارتش از برهان. برهان توجه کنید چیه؟ قیاس نیست، متشکل از بدیهیات، متشکل از بدیهیات، یعنی متشکل از قضایایی که واجب قبول ها هستند. قیاس است، یعنی صورت قیاسه، نه صورت استفراغ، نه صورت تنسیز. پس به لحاظ صورت ثوابه، متشکل از واجب قبول هاست، نه متشکل از مسلمات و مقبولات و جزا و جزا. پس مادهش هم ثوابه. برهان عبارت هست از قیاسی که متشکل باشد از بدیهیات، پس هم صورتش قیاس هست هم مادهش بدیهیات هست، یعنی هم صورتش ثوابه هست هم مادهش ثوابه هست، لذا به اعتبار مجموعش می ثواب بر برهان اطلاق ثواب میکنیم. چرا؟ چون مجموع از ثواب است. خب میگیم سراغ جدل، جدل رو میگیم شبیه به ثواب. چرا؟ صورت قیاسه، مادهش مسلمات و مقبولاته، یعنی مادهش شبیه به ثوابه، صورتش خود ثوابه. خوندید که نتیجه رو باید تا اخص مقدمه تنگره، اخص باشین یعنی پستر. در اینجا الان شما صورتتون، صورت حجتتون ثوابه، ماده شبیه به ثوابه، چون شبیه به ثواب اخص از ثوابه، شما کل این قیاس و کل این حجت رو به اون اخص ملحق میکنید. نمیگید این جدل ثوابه به لحاظ قیافش، میگید شبیه به ثوابه، نمیگید ثوابه به لحاظ صورتش، میگید شبیه به ثوابه به لحاظ مادهش، یعنی ملحقش میکنید به اخص، اسم اون اخص رو روش میزنید، اخص باسم. در قسم سوم دیگه مجدد متوزی نداشته باشه، اونو نمیجون. در قسم اول که میخواست ثواب باشه، باید هم صورت ثواب میبود هم ماده ثواب میبود. حالا اگر آمدیم یکی از این دو تا از ثواب بودن در آمد، شد شبیه به ثواب، کلش میشه شبیه به ثواب. یا یکی شد موهم انهو شبیه به ثواب، کلش میشه موهم انهو شبیه به ثواب. پس در شبیه به ثواب شدن یا موهم انهو شبیه به ثواب، کافیست که یکی از ماده و صورت شبیه یا موهم و شبیه میشه، موهم و شباه باشه، کافیست که یکی باشه. البته اگه هر دوشن باشه اشکال نداره، ولی اگه یکیشن باشه کافیه. لذا در دوم و سوم، قسم دوم و سوم دقت میکنید، خواجه دنبال این نیست که هر دوش رو شبیه کنه یا هر دوش رو مهم انه رو شبیه کنه، به یکی که شبیهیت اکتفا میکنه. علتش اینه که شی به اخص ملحق میشه، و یکیش اگه مثلا شبیه بود ولی اون یکی بیاد ثوابه، ما شبیه ثواب قرارش میدیم نه ثواب، یعنی اون اعلا رو کنار میذاریم اخص رو لحاظ میکنه. خب پس جدل شد مرکب از مقبولات و مسلمات، و چون مقبولات و مسلمات ماده‌ای بودن شبیه به ثواب، جدل مادهش میشه شبیه به ثواب. حالا اگر صورتش قیاس بود، بازم ما کلش میگیم شبیه به ثواب. اگر صورتش استقرار بود، راحت تر میگیم شبیه به ثواب، چون هم مادهش شبیه به ثواب، هم صورتش شبیه به ثواب، اون دیگه راحت ترش میگیم شبیه به ثواب. خطابه چیه؟ خطابان شبیه به ثوابه، چون از مزمنات استفاده میکنه. قیاسش که از مضمونات استفاده میکنه. یا مثلا یک استقرا، اگه استقرایی بیر از مضمونات استفاده کرد، صورت و ماتش هر دو شبیه. اگر هم قیاسی بود که از مضمونات استفاده کرد، فقط ماده شبیه، به همین که ماده شبیه باشه کافیه. بالاخره کل قیاس و کل این حجت رو ما شبیه به سباق میدونیم. پس خطابم شد شبیه سباق، جدلم شد شبیه سباق. سفسته چی؟ سفستم از مشبهات به اولیات که ماده بودن شبیه به سباق استفاده میکنن، پس سفسته هم شبیه به سباق است. اما شبیه به سباقی که در واقع ناسباق هم سفسته هم شبیه به سباقه، چرا؟ چون از ماده شبیه به سباق استفاده میکنه. حالا اگر صورت هم استقرا باشه، صورتش هم شبیه به سباق. اصلا لازم نیست حتما ما دنبال این بریم که صورت شبیه به سباق کنیم. اگر کردیم عیبی نداره، ولی اگر این نشود کافی است که همون ماده شبیه به سباق باشه. یا مثلا فرض کنید در یه جا استقرای شبیه به سباق مادهش، شما فرض کنید اولیات بگیرید اگه بتونید. اینجا ما کلش رو میگیم شبیه به سباق، به اعتبار ماده بهش نمیگیم سباق، به اعتبار صورتش میگیم شبیه به سباق. خب این دو قسم تموم شد. اما قسم سوم مساقبه است. مساقبه عبارت هست از قیاسی که یوهم انه شبیه به سباق، شبیه به سباق نیست. مشاقبه مثل مغالطه میمونه، منتها مغالطه در باب برهان تر میشه، مشاقبه در باب جدل تر میشه. مغالطه به ظاهر برهان، در واقع استفاده کرده از مباد شبیه مباد برهان. مشاقبه به ظاهر جدل، در واقع استفاده کرده از مواد شبیه مواد جدل. یعنی اگر مقدمه‌ای که در قیاس آمده شبیه به اولیات باشد، که قیاس رو به جای برهان جا زده باشد، ما این قیاس میگیم سفسطه یا مغالطه، که از مقدمات شبیه مقدمه برهان استفاده کرده. اما اگر قیاسی باشد که از شبیه مسلمات استفاده کرده باشه، چون مسلمات مقدمه جدلن، این داره از شبیه مقدمه جدل استفاده میکنه، پس میشه قیاسی که به جای جدل آمده و در واقع جدل نیست. مغالطه به جای برهان میاد، مشاقبه به جای جدل میاد. یعنی مغالطه رو سر و صورتش رو درست میکنن تا او رو برهان جلوه بدن. مشاقبه قیاسی است که سر و صورتش درست شده تا جدل جرمه داده شد. کسی در مشاقبه ادعای برهان نمی کنه، نمیگه برهان، میگه جدله. اگه وقتی میشکافی میبینی جدل هم نیست. سفسطه رو میگه برهانه، میشکافی میبینی برهان نیست. مشاقبه رو میگه جدله، میشکافی میبینی جدل هست. پس در مشاقبه از چیزی که گمان میشود از مسلمات استفاده کرد. مسلمات شبیه به سباق بودن، پس این مقدمه ای که گمان می شود از مسلمات، گمان می شود که از شبیه سباقه. پس ما در مشاقبه از مقدمه ای که گمان می شود شبیه سباقه استفاده کردیم، یعنی از مقدمه ای که گمان می شود که از مسلمات استفاده کردیم. چون مقدممون ما یوهم انه شبیه به سباقه، پس خود قیاس و حجتمون هم مایوه لنهو شبیه به سباقه به اعتبار مادهش. حالا اگه صورتش هم تمثیل باشه دیگه راحت تر میتونیم مایوه لنهو شبیه به سباق قرارش بدیم. پس روشن شد که در دستگاه سوم که ما اعتبار میکنیم هم ماده هم صورت رو، با سباق داریم، شبیه سباق داریم، مایوه لنهو شبیه به سباق داریم. سباقمون عبارت از برهانه، ما یوم انهو شبیه به سباق عبارت از جدل و مغالطه و سفسطه است. نه، مشابه سباق، شبیه سباق عبارت از جدل و مغالطه و سفسطه است، خطابه است. و ما یوم انهو شبیه به سباق عبارت از مشابه است. حالا دستگاه دوم دقت بکنید. در دستگاه دوم کفرم اینان در دسته سوم به دردمون میخوره، دسته دوم نگاه کنید، گفتیم به مواد ثواب عبارتن از بدهیات، در مجموعه ثواب گفتیم قیاسیست که از بدهیات تشمیل شده باشه، در دستگاه دوم گفتیم مواد شبیه به ثواب عبارتن از مسلمات و مقبولات و مشبهات به الاولیات، در دستگاه سوم گفتیم مجموع شبیه به ثواب عبارت از جدل خطابه فلسفی که جدل از مسلمات و مقبولات استفاده کرد و خطابه از مضمونات و فلسفه از مسلمات از مشبهات به الاولیات، یعنی همون صفتی که در دستگاه دوم مواد شبیه به ثواب نامیده شدن همین ستا در دستگاه سوم کل حجت رو شبیه به ثواب کردن، در دستگاه سوم مشاغبه رو مایوه من لهم شبیه به ثواب حساب کردیم، در دستگاه دوم المشبهات به مسلمات رو مایوه من لهم شبیه به ثواب حساب کردیم، مایوه مشبهات به مسلمات همون آیت رو در مشاغبه بکار میدن، توجه کردیم که در دستگاه سوم اون ستا قسم رو در دستگاه دوم، در دستگاه دوم سه قسم رو توی دستگاه سوم هم مطرح کرد، یا بفرمو در دستگاه سوم از همون سه قسمی که در دستگاه دوم مطرح شده بینیم استفاده کرد، و اما به اعتبار هما معن، یعنی به اعتبار صورت و ماده با هم، فالثوابه هو البرهان، ثواب برهان است، شبیه به یعنی شبیه به ثواب جدل است و خطابه است من وجه و خصفته است من وجه دیگر، اینجا باید این من وجه جدا میکنه، یعنی اون جدل و خطابه شباهت من وجه دارن، یعنی شباهت قابل اعتماد دارن، اما خصفته من وجه دیگری قابل من وجه دیگری شباهت داره، شباهت غیر قابل اعتماد داره، شباهتی که بشکافیش میبینید شباهت درست حسابی نیست، شباهت غلط اندازه، این درست قسم سوم ولمون هم انهو شبیه هم به، یعنی اونی که به نظر میرسد که شبیه به ثواب است المشاقب است، زیرا که مشاقبه شبیه جدل است و جدل شبیه ثواب است، پس اونی که گمان میشود که جدل است گمان میشود که شبیه ثواب است، چون جدل شبیه ثوابه، چون جدل شبیه ثوابه اگر چیزی گمان شود که جدل است گمان می شود که شبیه ثواب است، بعد کما ان سفر فسفه البرهان رو آورده که تقریبا تفسیر مشاقبه است، میخواد مشاقبه رو یه جوری بیان کنه، نه که مشاقبه تعالی بیان نشده، میخواد بگه حکم مشاقبه نسبت به جدل حکم فلسفه است نسبت به برهان، کما ان سفر فسفه البرهان همونطور که سفسطه شبیه برهان است مشاقبه شبیه جدل است، یعنی مشاقبه همون سفسطه است که در باب جدل آمده، اونتا سفسطه در باب برهان گفته میشه نظیرش در باب جدل مشاقبه گفته میشه، این حالت تفسیر برای مشاقبه دارد، و الا کما ان سفسطه تشبه البرهان نمیخواد بفهماند که سفسطه هم مهم انه شبیه بهه، اشتباه نکنید، این تشبیه کما ان سفسطه تشبه البرهان نمیخواد بفهماند که همونطور که مشابهه موهم انه شبیه به ثواب است سفسطه هم موهم انه شبیه به ثوابه، چون سفسطه قرار شد که موهم انه شبیه به ثواب نباشه بلکه خودش شبیه به ثواب باشه، پس این تشبیه رو برای این نیورده، این تشبیه رو برای این آورده که مشابهه رو توضیح بده، که مشابهه در باب جدل مثل سفسطه در باب برهان، همین میخواد بگه، چون این کما ان دو جور معنا میتونه بشه، یه معناش مراد نیست، اصلا غلط انداز اون حتما نباید اراده بشه، یه معناش مراد، خب تمام شد، فاضل شارح کاری انجام داده و اعتقادی در مسئله داره ابراز کرده که اون اعتقادش رو ما قسمتش رو امضا میکنیم که با ما مشترکه، قسمتش هم رد میکنیم که با ما اختلاف داره، بعدم توضیح میدیم که این دعی فاضل صارح، این رأی فقه لازمی دارد که لازمش با رأی دیگر فقه نمی‌سازد. خود فقه را متوجه لازم حدش نبوده، اگه متوجه لازم حدش می‌شده این حدو نمی‌سازد، تمه حضوری نمی‌شد. این کل مطلبی که می‌خوام اینجا بگیم، اول حرف فقه رو ذکر می‌کنیم، بعد مشارکتش با حرف خودمون و امتیازش با حرف خودمون تبیین می‌کنیم، بعدم بیان می‌کنیم که لازم حدش با حرف دیگرش نمی‌سازد. این حرف بوده. حرفی که ایشون زده اینه که در همون دستگاه سوم که ما صورت و مادر با هم اعتبار میکنیم، ایشون این چنین قائل شده، گفته ثواب برهان است. خب تنظر با ما مصادفه، جدل از خطابه است، یعنی خطابه و جدل رو جزو ثواب شمرده. این با ما مخالفت داره میکنه، ما جدل و خطابه رو جزو شبیه ثواب قرار دادیم در دستگاه سوم، ایشون داره جزو ثواب قرار میده. اون وقتی خواسته شبیه به ثواب رو ذکر کنه گفته مغالطه است. خب اینو درسته، ما شبیه ثواب مغالطه قرار دیم، ما گفتیم مغالطه شبیه به ثواب. البته ما شبیه به ثواب رو منحصر نشدیم در مغالطه، در این مغالطه را هم شبیه به ثواب قرار داد. از کاریشون درسته مغالطه شبیه به ثواب قرار دیم، انحصار رو ما قبول نداریم. خب مشاقبه رو گفته موهم انهو شبیهن به سبا، خب این درسته، مشاقبه رو درسته مثل ما گفته. حالا یه رسیدی به خود همین رأی فخر بکنیم، فخر گفت سباب عبارت است از برهان و خطابه و جده، شبیه به سباب عبارت است از مغالطه، موهم انهو شبیهن به سباب عبارت است از مشاقبه. ببینیم این چه اختلافی با ما داره، سنتی هست چه اختلافی داره، چه اختلافی. ایشون برهان رو ثواب قرار میده مثل ما، مشاغله رو موهن انهو شبیهن به ثواب قرار میده مثل ما. در جدل و خطابه و سفسفه با هم اختلاف داریم. یعنی این که ایشون ثواب رو بر سه فرض اطلاق میکند، بر سه مورد اطلاق میکند، ما بر یک مورد. ما شبیه به ثواب رو بر سه مورد اطلاق میکنیم، ایشون بر یک مورد. دو تا اختلاف داریم، یکی در اطلاق ثواب، یکی در اطلاق شبیه به ثواب. در اطلاق ثواب ما اطلاق میکنیم بر سه مورد، بر یک مورد که برهان است، او اطلاق میکند بر سه مورد که برهان است و جدل و خطابه. در شبیه به ثواب ما اطلاق میکنیم بر سه مورد که خطابه است و جدل و سفسطه، ایشون اطلاق میکنه بر یک مورد که فرصت است. خب با این بیانی که عرض کردیم، هم کلام فخر روشن شد، هم امتیاز اشتراکش با کلام ما روشن شد. این دو مسئله رو بخونم، بعد مسئله شما رو بعدا عرض میکنم که کلام فخر لازمی داره، چون این لازمش با یک کلام دیگر خودش نمیسازه، یعنی خود کلام در درونش تناقضه. اون این کلام بعدا میشه. و الفاضل الصارح عدل جدل و الخطابت هست ثواب، این جزء اقسام ثواب شمارده، در حالی که ما اینا این دوتا رو جزء اقسام شبیه و ثواب شمارده باشه. و جعل شبیه به کتاب ما داره شد ولی شبیه داره، این شبیهه نقطه شفتگی. و جعل شبیه به المغالطه، و قرار داده شبیه به ثواب رو مغالطه، که ما هم قرار دادیم مغالطه ولی منحصر در مغالطه نشدیم. و ول موهمه یعنی و جعله، و جعل الموهمه انهو شبیهون به ثواب، جعله مفاقه براست. الموهمه انهو شبیهون به ثواب مفعول اول جعله است، المفاقه مفعول دومش. یعنی موهمه انهو شبیهون به ثواب رو مفاقه قرار داده که با ما حرف شکلی به اینجا فردی مفعول با. خب حالا توجه کنید که اشکالی رو که میخوام بر تخبارات کنیم بریم کنیم، اشکال تناقض. فخر رازی این مشاقبه رو مایوهم انهو شبیه به ثواب قرار داده. مشاقبه رو مایوهم انهو شبیه به ثواب قرار داده. شبیه به ثواب چیه که مشاقبه مایوهم اونه؟ مشاقبه میدونیم مایوهم جدله. پس اگر مشاقبه مایوهمه مشابه ثواب است، پس جدل باید مشابه ثواب باشد. دقیقا اون چه از میکنم؟ ایشون مشاقبه رو مایوه مشتبیس قرار داده. مایوه مشتبیس قرار داده. ما میدونیم که مشاقبه مایوه مجدله. حالا مایوه مجدل با مایوه مشتبیس جمع کنید میشه جدل همون شبیه، شبیه همون جدل. چون ما از خارج میدونیم مشاقبه یعنی ماهی اون همون جدل. یا به تعبیر بهتر بگم مشاقبه چیزیست که جانشین جدل به حساب میاد. فخر رازی میگه که مشاقبه چیزیست که جانشین شبه و ثواب به نظر میاد. خب ما میگیم مشاقبه جانشین جدل، همه میگه اون میگه مشاقبه جانشین شبه و ثوابه. خب پس جدل پیش او شبه و ثوابه. همه قبول داریم، خودش هم قبول داره که مشاقبه جانشین جدله. الان ادعا میکنه که مشاقبه جانشین شبه و ثوابه. پس اگر جانشین جدل هست، جانشین شبه و ثواب هم هست، معلوم میشه جدل همون شبه و ثوابه. شبه و ثواب همون جدله. پس ایشون جدل رو داره جدا شبه و ثواب حساب میکنه، در حالی که وقتی شما گفت جدل ثواب است، خطابه ثواب است، برهان ثواب است، جدل رو جدا ثواب حساب کرد. اما حالا با بیان این که مشاقبه مایوه منلهو شبیه به ثوابه، جدل رو بود جدا شبیه به ثواب. جدل برابر یک رعیش شد جدا ثواب، برابر یک رعیش شد جدا شبیه به ثواب. همه خود گفت جدل رو هم ثواب قرار داد، هم شبیه به ثواب قرار داد. در وقتی داشت ثواب رو میشمرد، جدل رو گفت ثواب. در وقتی مشاقبه رو حساب کرد، هر چیزی که لازم حرف بشین شد که جدل شبیه به ثواب باشه. پس هم حکم کرد به ثواب بودن جدل، هم حکم کرد به شبیه به ثواب بودن. و چون اقسام با هم جمع نمیشن، اقسام تقسیم هم دیگه با هم جمع نمیشن، ثواب با شبیه ثواب جمع نمیشه. ایشون جدل یک بار ثواب حساب کرد، یک بار شبیه ثواب حساب کرد، تناقض گفت. یعنی دو چیزی که با هم جمع نمیشن از گفت. چی شما خواهید کرد؟ بله. خب حرف خوبیه. ببینیم میتونیم تصویرش کنیم. شما میفرمایید که فخر رازی، البته مطلب روشن شد دیگه، مطلب که مطلب روشن شد اشکال ایشون هم من عرض کنم جواب بدم. شما میفرمایید که نظر فخر رازی در وقتی که میگفته مشاقبه مایوهم انهو شبیهون هست، مرادش از مایوهم انهو شبیهون به ثواب جدل نبوده. مرادش از شبیهون به ثواب جدل نبوده، مرادش از شبیهون به ثواب مغالطه بوده. چون مغالطه رو هممون شبیه به ثواب قرار دادیم، هم ما مغالطه رو شبیه به ثواب قرار دادیم، هم او مغالطه رو شبیه به ثواب قرار داد. وقتی میگیم مشاقبه یوهم انهو شبیهون به ثواب است، مرادش از شبیه به ثواب اگر جدل باشه این اشکالی که ما گفتیم وارده. ایشون یعنی شما میفرمایید که مرادش از شبیه به ثواب سفسته باشد. پس مشاقبه یوهم انهو شبیهون به ثواب، یعنی یوهم انهو سفستتون. خب اگه اینطور باشه درست میشه که مشاقبه رو ایشون شبیه به سفسته گرفته و چون سفسته شبیه و ثوابه، بله شما گفتم مشاغبه رو ما یوهن انهو سرسفه گرفته و چون سرسفه مشابه ثوابه مشاغبه میشه ما یوهن شبیه ثواب مشاغبه میشه ما یوهن شبیه ثواب بدونیم که اون شبیه ثواب جدل باشه و اشکال پیش بیاد اون شبیه ثواب میشه بر سرسفه. این حرف شماست. خب این حرف اشکال از تخیلی برطرف میکنه، چون بنابر اون چه که ما گفتیم شبیه ثواب می شود جدل، بنابر اون چه که شما می گید شبیه ثواب می شود سفسطه. وقت سفسطه شبیه ثواب است، جدل شبیه ثواب نیست بنابر نظر فقه. اشکال بنابر این که اراده کنیم جدل را وارد است، ولی بنابر این که اراده کنیم سفسطه را وارد است. خب حرف شما اشکال از سخت بازی به صرف می کنید، ولی حرفیش که در درونش ایراد است. حرف شما خودش خرابه، درسته که اشکال رو برطرف میکنه، ولی دقت کنید شما چی میفرمایید؟ میفرمایید مشاقبه مایوهن انهو سفستتون. هیچ مشاقبه این مهم سفستی نیست، مشاقبه مهم جدله، نه مهم سفستی. این عبارت شما رو باید غلطیه، بله اگه این عبارت درسته شو اشکال از سخلازی برطرف میشه. مشاقبه رو وقتی میخوام تفسیر کنیم میگیم مایون انهو جدلو، نمیگیم مایون انهو سفستتون. تا شما بگید مایون انهو شبیهون رو مقایسه کن با مایون انهو سفستتون، شبیه به سفستت یکی میشه. این درسته، اگر واقعا میتونستیم بگیم مشاقبه مایون انهو سفستتون هست، وقت مایون انهو شبیهون به ثواب را جمع میکردیم با این قضیه مایون انهو سفستتون، وقت سفسطه به جای شبیه به ثواب قرار میگیرد و اشکال سفسطه در طرف میشود. اما ما این عبارت نمیتونیم بگیم مشاقبه مایوهم انه سفسطه نیست، مشاقبه مایوهم انه جدلونه. پس اشکال فخرازی، اشکال خواجه و فخرازی وارده و کتای شما تمام نیست. و یلزم علا ذالک، یلزم علا ذالک، علا ذالک رو دقت کنید، یعنی بنابر این که موهم انهو شبیهون به مشاقبه باشد. ذالک یعنی این جعل سوم. فخرازی سه تا جعل داشت، قد در جدل و خطابت به سباب این یکی هست، جعل شبیه به المغالفه این دو جعل، سومی جعل الموهم انهو شبیهون به المشاقبه. ذالک به این جعل سوم اشاره داره. و یلزم علا ذالک یعنی بنابر این جعل سوم که مشاقبه عبارت باشد از مایوه من نهو شبیه به ثواب، بنابراین لازم نیست که جدل از جمله شبیه به ثواب باشد، در حالی که شما جدل رو از جمله ثواب شمردید. چرا لازم نیست که جدل از جمله شبیه باشد؟ چون مشاقبه یوه من نهو جدلون و شما گفتید مشاقبه یوه من نهو شبیه هون، پس جدل میشه شبیه. قانون داریم المشاقبه یون انها جدلون، شما گفتید المشاقبه یون انها مشبیه هم، شما به جای جدل شبیه بودشید، پس حالا میشه جدل رو شبیه قرار دادی. پس شما الان دارید میگید جدل شبیهه، در این جعل سومتون جدل رو شبیه قرار میدید، در جعل اولتون جدل رو ثواب قرار داد. این دو تا با هم سازگار نیست. پس اشکال در شما وارده. بنابراین حرف شما با حرف ما نمیسازه، این اشکال نیست، چون ممکن حرف ما غلط بشه، ولی بعد میگیم حرف شما داره اشکال نیست، این اشکال در اشکال. پس توجه کردید دو تا مطلب گفتیم، اول گفتیم حرف شما به حرف ما نمیشه، ولی این اشکال نبود، فقط یه گزارش بود که حرف شما به حرف ما مخالف. بعد اشکال کردیم گفتیم ولی حرف شما باطل است، معنیش اینه که ناسازگاری حرف شما با حرف ما از باب اینه که حرف ما صحیحه و حرف شما باطله.
جدل باید
حتما
به صورت
قیاس
باشه یا
به
صورت دیگه
باشه؟ این چه من در بحث گفتم که جدل به صورت قیاس میاد به عنوان نمونه بود، ولی جدل حتما لازم نیست به صورت قیاس بود. جدل چنان که خود خواجه در آخر همین فرس میگه غالبا به صورت استقرار میاد، اما به صورت قیاس هم میتونه بیاد. اگر به صورت قیاس آمد صورت ثواب است، ماده شبیه ثواب و مجموعه ملحق میشه به اخرس، یعنی اونه میشه شبیه ثواب. اما اگر به صورت استقرار آمد هم صورتش شبه ثواب است هم ماده شبه سواب، اون وقت مجموعه هم قهرن میشه شبه سواب. اینی که من در کلاس گفتم یعنی بحث گفتم جدل به صورت قیاس میاد به عنوان نمونه بود و الا لازم نیست حکم به صورت قیاس به صورت دیگه میاد. علاوه چون مادهش شبه سواب است مجموعه رو ملحق میکنیم به شبه سواب. چه صورت سواب باشد یعنی قیاس باشد، چه صورت هم شبه سواب باشد یعنی استقرار شده. در خطاب هم همینه، در خطاب هم البته خطاب غالبا به صورت تمثیل میاد، اون هم اگر صورت قیاس داشت صورت سواب است مادهش شبه سواب، اگر صورت تمثیل داشت مادهش شبه سواب صورتش مایوه و معلنه و سوابه انه و شبه سوابه. ظاهرن طبق همون قاعده که گفتیم که باید ملحق بشه به اخص باید مهم انه و شبه سواب قرار بگیره، بسید که به صورت تمثیل بیاد. اما اگر به صورت قیاس آمد به لحاظ مادهش مجموعه رو بزنیم شبه قیاس که این یه توضیح داشت.